قسمت کرد روایت و نگاه سید حسن حسینی بود نسبت به ماه بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. به شدت این مجموعه زیر 50 صفحه رو به عنوان یک دوست به شما نازنینان پیشنهاد میکنم مطالعهش رو. این مجموعه رو میتوانید چه به شکل کتاب صوتی، چه به شکل کتاب الکترونیک و چه البته کتاب فیزیکی به راحتی تهیه بکنید و مطالعه کنید. من اطاله کردم استاد کاموستا، خدمتتونم.
سپاس از توضیحات بسیار در واقع دقیقی که در مورد کتاب گنجشک و جبرائیل و بقیش مجموعه اشعار عاشورایی مرحوم استاد سید حسن حسینی فرمودید و اشاره کردید. در مورد گنجشک و جبرائیل سخن گفتن نیاز به بستری داره. شنوندگان ما میدونن سید حسن حسینی همونطور که شما فرمودید صف شکن بود در حوزه شعر عاشورایی بعد از انقلاب.
بله.
به خاطر همون به او سید الشعرای شعر انقلاب هم میگویند. واقعیت امن استش که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادبیات دینی، ادبیات آیینی، ادبیات عاشورایی، ادبیات مذهبی رشد کرد، توسعه پیدا کرد، هم در حوزه کمی و هم رشد کرد در حوزه کیفی.
بله.
و در هر دو حوزه متفاوت شد. یکی از اون حوزه ها حوزه شعر بود. ما به هر حال ایران مؤلفه ادبی او شعر است، یعنی قلل ادبیات ما شعر است. وقتی به گذشته نگاه میکنیم نظم و شعر است. ما حافظ داریم، ما مولوی داریم، ما مثلا عطار داریم نگاه میکنیم و همه حتی حکمای ما با زبان شعر سخن گفتن. نکته در اینجاست که سید حسن حسینی با گنجشک و جبرائیل یک در واقع راهی رو باز کرد، همونطور که فرمودید
عشان.
یک براءت استهلالی به قول معروف اتفاق افتاد، یعنی یک ماه نوی رو به نمایش گذاشت، یک زلف دیگری از شعر در واقع پارسی رو به نمایش گذاشت در عرصه ادبیات عاشورایی. مهم یعنی عظمت کتاب گنجشک و جبرائیل در تقلید و پیروی هستش که دیگران بعد از سید حسن حسینی در شعر نو و ترفیقش در و ورودش به ادبیات عاشورایی از پس از کتاب گنجشک و جبرائیل در واقع از او تقلید میکنن و عملا میشه گفتش که سید حسن حسینی که خود دانش آموخته مقطع دکترای ادبیات فارسی دانشگاه تهران بود، مسلط به زبان عربی بود، مسلط به زبان ترکی بود، یعنی یک شخصی با چهره آکادمیک دانشگاهی با اون استعداد، با اون در واقع قدرتی که خودش در نقد
بله.
اشعار داشت، وقتی ورود کرد به این عرصه در ادامه بسیاری از شاعران جسارت کردند و تونستن جرأت پیدا کردند و ورود کردند به سرودن اشعار نو، حالا در انواع مختلف نیمایی و سپید و غیره و ذلک در و در ادبیات عاشورایی. اینجا عظمت گنجشک و جبرائیل در اینجاست که یک راه نوی رو باز کرد و بعد از شعر کلاسیک ما الان اشعار نو رو هم در ادبیات عاشورایی دیدیم و داشتیم که بعد از او بسیار کسانی گفتن، حتی از کلاسیک گویانی مثل استاد جواد محبت، مثل آقای مجاهدی، مثلا بعد از او کسانی که بودی که شاعرانی که هستند مثل آقای علی معلم، آقای غزوه، آقای شکارسری، آقای حبیب بیگی و دیگران آمدن در واقع قالب شعر نو ادبیات عاشورایی رو اطلاع دادن و این ادبیات آمد در زبان جوانان،
درست،
در ذهن زبان جوانان جاری و ساری شد.
نکته که گفتید من رو یاد گفتگویی که با قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران زندانام قیصر امیرپور داشتم، درباره همین سید حسن حسینی ازش پرسیدم که پیش از او کسی مانند زندانام طاهره صفارزاده، علی موسوی گرمارودی هم از بستر شعر نو برای بیان مفاهیم مذهبی حالا خاصه حتی عاشورایی هم استفاده کرده. او به همین نکته که شما اشاره کردید زندانام امیرپور گفتش که اگر آنها تک گل بودند، گنجشک و جبرائیل مزرعه‌ای بود که دیگران هم میتونستن از گلستان اون در حقیقت استفاده بکنن. در برنامه شب آفتابی نگاهمون رو استوار کردیم بر دو حوزه نظم و نثر و حتی شاید نگاهی متفاوت، حداقل در کتاب آه یک نقبی هم به حوزه مقاتل زدیم. با این آثار و با این مجموعه آرام و آهسته داریم به لحظات و دقایق پایانی برنامه در حقیقت میرسیم. برای جمع‌بندی از آنچه که در برنامه امروز مطرح شد، جناب کاموس چه نکته ای رو فکر میکنید که میتوانیم بر اون تأکید کنیم در قالب جمع‌بندی؟
در قالب جمع‌بندی باید عرض کنم که ادبیات عاشورایی یا ادبیات آیینی ما در واقع انگارش و تصویرش ادبیات عاشورایی است.
بله،
و همونطور که عرض کردم در ابتدای بحث، قله ادبیات آیینی ما ادبیات عاشورایی است و اگر ما ادبیات عاشورایی رو از شعر ما حذف کنیم، از ادب، از تاریخ نگاری ما حذف کنیم، از نثر ما حذف کنیم، واقعا یک ادبیات عالی که با مردم ارتباط داشته باشه رو دیگه نداریم. این یه نکته است، یه نکته بسیار مهمه. و واقعه دیگر این استش که در زمینه عاشورا شنوندگان محترم میدونن که به هر حال الان به واسطه ترجمه مقاتل، به واسطه ترجمه کتب تاریخی، الان منابع فراوانی وجود داره، ولی مراجعه به منابع معتبر در واقع میشود گفت که راهگشای اصلی برای شناخت اون در واقع معارف اصلی هستش. درست. که در واقعه عاشورا نهفته است. و بعد نکته سوم، مسئله این استش که باید دقت کرد که نگاهی که به ادبیات، در نگاهی که واقعه عاشورا وجود داره، ابعاد مختلف داره. یک نگاه، نگاه انقلابی است، یعنی نویسنده ای، شاعری، مورخی فقط آمده است به اون بحث انقلابی، یعنی در واقع اون ایستادگی حق در مقابل باطل و اون ظلم ستیزی توجه کرده. یک کسی آمده است فقط به حوزه سوگ توجه کرده است. یک کسی آمده است به حوزه‌های عرفانی توجه کرده، دیگری آمده است به حوزه های تاریخی، دیگری به حوزه های اسطوره‌ای، کسی دیگری به حوزه های حماسی ماجرا اشاره کرده است، کسی دیگری آمده است به حوزه ادب در عاشورا اشاره کرده است، یعنی آمده است مثلا حوزه ادب رو فقط اینجا بررسی کرده است. واقعیت امر این استش که شما، ما اگر نگاه بکنیم، هیچ واقعی در طول تاریخ نمیتوانیم پیدا بکنیم که در واقع جامع باشد از همه ابعاد، در واقع در اون واقعه ما بتونیم بازتابی رو ببینیم و این بازتاب ما رو متصل بکنه به بالا. یعنی تمام واقعه عاشورا در این خلاصه میشود که میخواهد بین ناسوت و لاهوت پلی بزند، یعنی میخواهد به من و شما اشاره کند که این اون چه که ما هستیم در دنیا، در لذایز، در احساسات، در عواطف ما، هر اون چه که هست، یک جایی هستش که در معامله با خدا، در واقع تجارت با خدا،
بله،
اونجا جاییست که باید تصمیم گرفت.
درود باش.
و در اون تصمیم هستش که یکی سی عاشورایی میشه، یکی سی عاشورایی نمیشه.
بله.
و همه مسئله این مقاتل، همه این اشعار عاشورایی میخوان فقط یه نکته رو به ما بگن که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. میخواد بگه همه چیز فانی است و تو این زندگی که ما داریم انجام میدیم، ارزش انسانها به میزان ارزش تجارتی هستش که با خدا میکنن، و اون تجارت با خدا تجارتی است که یک لحظه اونها رو از یاد خدا غافل نمیکنه. و خیلی افراد هستن مثل حر بن یزید ریاحی، مثلا فهب، مثل عبدالله ابن مثلا بجلی، اینا میبینیم کسایی هستن که لحظه آخر، حالا یا حتی بعد از لحظه آخر تواب میشن. به خاطر این حماسه و واقعه عاشورا همش بحث ارتباط با خدا و بحث آینده انسان و زندگی بازپسین و سعادت انسان.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر کاموس بزرگوار. و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با شب آفتابی همراه بودید، در این برنامه در کنار به تعریف نشستن ادبیات عاشورایی با دو مجموعه شعر گنجشک و جبرائیل، سروده زندنام سید حسن حسینی و همچنین ترکیب بند بازین چشورش است محتشم کاشانی و همچنین دو اثر مکتوب در حوزه ادبیات، سقای آب و ادب سید مهدی شجاعی و کتاب آه به قلم یاسین حجازی که بازخوانی مقتل نفس المحموم محدث قومی بود، با شما نازنینان همراه بودیم. امید که این برنامه به کام و جان شما خوش نشسته باشه و البته شنونده شبهای دیگر آفتابی هم از آنتن شبکه رادیوی سبا باشید. دلم گرفته برایت زبان ساده عشق است، سلیس و ساده بگویم دلم گرفته برایت. یا علی.
حیات آب بقا جز غم تو نیست حسین، نمیرد آن که دلش با غم تو زیست حسین. حسین صفای عمر ابد یافت هر که در غم تو به قدر یک مژه بر هم زدن گریست حسین. حسین یک بار دیگر شهادت سرور و سالار شهیدان کربلا و 72 تن از یاران با وفای سرور و سالار شهیدان کربلا رو خدمت یکایک شما سروران گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدواریم همه ما از آگاهی و بصیرتی که آقای امام حسین داشتند برخوردار باشیم. منظومه عشق عنوان برنامه ایست که تا لحظات دیگه خواهید شنید.
سوگوار سومین خورشیدیم که اوست تفسیر سرخ عزت و آزادگی که فریاد زد اگر دین ندارید آزاده باشید. منظومه عشق
به نام خداوند جان و خرد. درود و سلام خداوند بر خاندان پاک پیامبر و نوه او و فرزند دختر او ابا عبدالله الحسین علیه السلام. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو سبا، وقتتون انشالله به خیر باشه و نیایش ها و ذکر و توسل باطنیتون انشالله مورد توجه خداوند قرار گرفته باشه و از خداوند میخوام که ما رو بر مدار محبت حضرت سید الشهدا علیه السلام برقرار و بر مدار بداره و شوری همراه با شعور در این راه به ما عنایت بکنه، چرا که اصحاب سید الشهدا هم همین گونه بودند که در کنار اون حضرت قرار گرفتند. برنامه منظومه عشق در این ایام تقدیم حضورتون میشه. ما یکی دو برنامه دیگه ویژه این ایام و این مناسبت در خدمتتون هستیم و امیدوارم که دیگه بقیه مطالعات رو خودتون انجام بدید. کتاب هایی که معرفی شده در این چند برنامه، اینها همه در دسترسه. امروز هم در این برنامه از کتاب آه به انتخاب و تدوین و ویرایش جناب آقای یاسین حجازی گزیده ای رو براتون خواهم خواند، با ذکر و یادآوری این نکته که این کتاب منتخبی است از مجموعه اسناد و تاریخ‌هایی که با در نظر گرفتن صحت و اطمینان به واقعه عاشورا و کربلا پرداختند. علی اکبر پسر حسین پیش رفت و مادرش لیلا بنت ابی مرت ابن عروت ابن مسعود ثقفی بود و از نیکو صورت ترین و زیبا خلقت ترین مردم بود. از پدر خیش دستوری خواست که به حرب رود، یعنی اجازه خواست از پدر بزرگوارش که بره به جنگ. او را دستوری داد، اجازه داد. آنگاه با نومیدی بدون گریست و چشم به زیر انداخت و بگریست. سید الشهدا انگشت اشاره سوی آسمان بلند کرد و محاسن روی دست گرفت و گفت خدایا گواه باش بر این قوم که جوانی به مبارزت آنان بیرون رفت، شبیه ترین مردم در خلقت و خوی و گفتار به رسول تو. هرگاه مشتاق دیدار رسول تو می شدیم، نگاه به روی او می کردیم. خدایا برکات زمین را از ایشان بازدار و آنها را پراکنده ساز و جدایی افکن میان آنها. هر یک را به راهی دیگر دار و والیان را هرگز از ایشان راضی مکن که ما را خواندند تا یاری ما کنند، اکنون بر ما تاختند و به کارزار پرداختند. آنگاه بانگ بر عمر سعد زد که خدا رحم تو را قطع کند و هیچگاه بر تو مبارک نگرداند و بر تو کسی گمارد که بعد از من در بستر سرت را ببرد، همچنان که رحم مرا بریدی و پاس قرابت مرا با رسول خدا نداشتی. یعنی خدا نسل تو قطع کنه، همونطور که فرزندان من رو داری میکشی. خدا کسی رو بر تو مسلط بکنه که توی بستر خوابت بیاد و تو رو بکشه و سرت رو جدا بکنه، همونطور که تو نسل من رو داری از بین میبری و حرمت نسبت من با پیامبر خدا رو نگه نمیداری. آنگاه به آواز بلند این آیت تلاوت کرد: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض والله سمیع علیم. خدا که شنوا و داناست آدم و نوح و خاندان ابراهیم و عمران را بر مردم جهان برتری داد، آنها از یک نسلند و در خوبی ها مثل هم. علی ابن حسین بران سپاه تاخت و این رجز می خواند: من علی پسر حسین ابن علیم، به کعبه سوگند که ما به پیامبر نزدیک تریم از شمر و شبس. آنقدر با شمشیر بر شما می زنم تا کج شود و بتابد. امروز از پدرم حمایت می کنم، به خدا که نشاید فرزند بیریشه بر ما حکم کند. چند بار بر سپاه تاخت و بسیاری بکشت تا مردم از بسیاری کشتگان به خروش آمدند. نزد پدر بازگشت زخمهای بسیار به دور رسیده. گفت: ای پدر، تشنگی مرا کشت و سنگینی آهن تاب از من ببرد. شربت آبی هست تا بر دفاع دشمن قوت یابم؟ حسین گفت: ای فرزند، زبان خود را نزدیک آور. زبان او را در دهان گرفت و بمکید و انگشتری به دو داد که نگین در دهان نه و گفت: به جنگ دشمن بازگرد که امیدوارم پیش از شام جد تو جامی پر به تو بنوشاند که دیگر تشنه نشوی. خب یه توضیح من اینجا خدمتتون عرض بکنم. ببینید، اینجا حضرت سید الشهدا علیه السلام نگین انگشتر مبارکشون رو دستور میدن که حضرت علی اکبر به دهان بگذارن، به دهانشون بگذارن و اون نگین رو بمکن. خب چرا؟ این دلیلش چیه؟ ببینید، یکی از دلایل این کار این است که در قدیم، یعنی در طب، میگن که اگر کسی خیلی تشنه باشه و آبی در دسترسش نباشه، اگر نگین انگشتری رو در دهان بگذاره و بمکه، به مقدار بسیار 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 مختصری از اون حالت تشنگیش کم میشه. اگر خاطرتون باشه، محتشم کاشانی در ترکیب بند زیبا و پرعظمت خودش باز به این نکته اشاره میکنه. میگه که اونجا که میگه در اون بندی که کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده میدان کربلا، گر چشم روزگار بر او فاش میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا. از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. بودند دیو و دد همه این، اینجا این نکته، این بیتش و مصرع دوم این بیتش مد نظرمه. بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا. اینجا هم میبینید که محتشم به همین نکته اشاره کرد. شعر محتشم رو خوندم، اجازه بدید یه نکته دیگه هم بگم در خصوص شعر محتشم. تو همین ابیاتی که تقدیم حضورتون شد، اونجا که میگه زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا، چرا محتشم نگفته زان تشنگان هنوز به مثلا فرض کنید ناهید میرسد؟ خب اونم یکی از اجرام آسمانیه دیگه. یا مثلا فرض کنید که چرا نگفته زان تشنگان هنوز به مریخ میرسد، وزنش هم درسته دیگه. چرا میگه ایوق؟ چرا اینو میگه؟ خب اونهایی که قدری با نجوم آشنایی دارند این رو میدانند که کوکب ایوق، ستاره ایوق، با تشنگی ارتباطی داره. به خاطر همینه و به سبب همینه که مولانا محتشم کاشانی هم ایوق رو در این بیت خودش، در این مصرع خودش آورده که تناسب با تشنگی داره. زان تشنگان هنوز به ایوق میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا. خب بازگردیم به سر روایت رزم و شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام از کتاب آه. بله، وقتی که حضرت سید الشهدا علیه السلام نگین انگشتری خودشون رو در دهان فرزند برومندشون گذاشتند که بمک و مقداری از تشنگیت کم میشه، علی اکبر به میدان مبارزه برگشت. او باز میگشت و میگفت جنگ است که گوهر مردان را آشکار می کند و درستی دعاوی پس از جنگ روشن می گردد. به خدای پروردگار عرش که از این دسته های سپاه جدا نمی شویم مگر تیغ ها در نیام برود. اهل کوفه از کشتن علی اکبر پرهیز می کردند. مرت ابن منقذ عبدی او را بدید و گفت گناه همه عرب بر گردن من اگر این جوان بر من گذرد و من پدرش را به داغ او ننشانم. بر او بگذشت و با شمشیر میتاخت. مره ناگهان نیزه بر پشت او فرو برد و تیری در گلوی او آمد و بشکافت و علی در خون خود بغلتید. دست در گردن اسب آورد و اسب او را به سوی لشکر دشمن برد. خون فرق حضرت علی اکبر جلوی چشمای اسب رو گرفت وقتی که خودش رو انداخت روی گردن اسب. اسب نفهمید کجا داره میره. اسب او را سوی لشکر دشمن برد و آن مردم بر او ریختند و با شمشیر میزدند و او را پاره پاره کردند. وقتی روح به هنجر او رسید به بانگ بلند گفت ای پدر، این جد من پیغمبر است که جامی پر به من نوشانید که دیگر تشنه نشوم. و گفت العجل العجل، بشتاب بشتاب که تو را جامی آماده است و این ساعت آن را بنوشی. آنگاه بیفتاد. حسین بیامد و بر سر علی بایستاد، روی بر روی او نهاد. حمید بن مسلم که یکی از مورخینی است که در لشکر دشمن حضور داشته گفت آن روز این سخن از حسین شنیدم که می گفت خدا بکشد آن گروهی را که تو را کشتند، چه دلیرند بر خداوند رحمان و بر شکستن حرمت پیغمبر. عشق از دیدگانش روان گشت و گفت بعد از تو خاک بر سر دنیا. صدای حسین به گریه بلند شد و کسی تا آن زمان صدای گریه او را نشنیده بود. زینب خواهر حسین شتابان بیرون آمد و فریاد می زد آه